بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. با سلام و درود به پیشگاه مطهر همه شهدا، از شهدای صدر اسلام، شهدای کربلا تا شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، خصوصا سردار بزرگوار حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، شهدای خدمت خصوصا شهید بزرگوار آیت الله رئیسی، شهدای مقاومت خصوصا سید و شهدای مقاومت سید حسن نصرالله و فرماندهان بزرگوار و عزیزی که تو این مسیر تو این ایام اخیر به شهادت رسیدن. درود خدا بر همشون، انشالله با اهل بیت مشهور باشن و ما مدیونشون نباشیم، راهشون رو بتونیم ادامه بدیم. هدیه به پیشگاه با عظمت همه شهدا خصوصا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. و آل محمد و عجل فرجام. موقعیتی که درش هستیم هممون میدونیم یه موقعیت خاصی هست، یعنی یه اتفاقاتی داره رقم میخوره که این اتفاقات ولو ممکنه حالا دقیقا آدم نتونه تحلیل بکنه، اما میبینه و میدونه که اینها مقدمه برای اتفاقات بزرگتر هستش. شما عنایت بفرمایید، 8 سال پیش رهبر بزرگوارمون تعبیرشون، اون تعبیر معروفی که وارد یه پیچ تاریخی شدیم، تقریبا شاید 4 سال پیش فرمودن میانه راه هستیم. حدود 1-2 سال پیش تو جمع فرمانده های سپاه فرمودن به قله ها نزدیک شدیم. ببینید اینها کد هستش که اگر به گونه رمزگشایی بشه آدم میفهمه تو چه میدان قرار گرفته. یه تعبیر دیگری هم داشتن، من تقاضا میکنم باز این تعبیر رو هم عنایت بفرمایید. دوم خرداد همین امسال ایشون تعبیری داشتن که قضیه‌ای که تو منطقه داره اتفاق میفته مرگ و زندگیه، هم برای ما هم برای دشمن ما. ببینید اگر اینها باز بشه من گمان کنم تا حدی بزرگی و پیچیدگی میدان درگیری که درش هستیم و طبیعتاً اون مقدار فعالیتی که به تناسب این میدان باید انجام بدیم این روشن میشه. مقاومتی که به هر حال به تناسب این میدان باید داشته باشیم روشن میشه. هزینه‌ای که به تناسب این میدان باید آماده باشیم برای پرداخت اون هزینه روشن میشه. و همچنین وقتی عمق و به هر حال حد و اندازه این میدان و پیچیدگیش معلوم بشه، این هم معلوم میشه که هر کسی اظهار نظر نکنه. اون کسی که اصلا میدان رو نمیشناسه، اطلاعات رو نداره، اطلاعات درستی نداره، تو اینجا بخواد اظهار نظر بکنه گاهی موقع ها یا بی‌اعتمادی درست میکنه نسبت به بعضی از مسئولین یا فرماندهان، یا خدا نکرده میتونه القای ترس بکنه. یعنی فسادش بیشتر هست اون کسی که تو این میدان حساس پیچیده که قضیه مرگ و زندگی هست به قله ها نزدیک شدیم بخواد وارد بشه و احیانا یه حرفی بزنی که ممکنه ضربه و فسادش بیشتر باشه. حالا من اجازه میخوام یه مقداری به اندازه بضاعت خودم اون چیزی رو که با یه نگاه معارفی به هر حال من به نظرم میرسه خدمت شما عرض میکنم، انشاءالله بعد انم اگر دوستان نظری داشتن استفاده میکنم. ببینید همه ما شنیدیم و تو روایات ما اومده که در زمان غیبت وجود مقدس امام زمان علیه السلام مثل خورشید پس ابر که شمس ازا ستره از سحاب. خورشید پس ابر، خورشید وقتی پشت ابر قرار بگیره منافعش قطع نمیشه، انرژی و نور و حرارتش قطع نمیشه، به صورت مستقیم نیست، به طور غیر مستقیم هستش. وجود نازنین امام زمان علیه السلام در زمان غیبت هدایتش، رهبریش و مدیریتش به طور مستقیم نیست، مثل زمان ظهور نیستش که وقتی تشریف دارن میگن تو برو اونجا، تو برو اونجا، تو اون کار بکن، تو اون کار بکن، مستقیم رهبری و هدایت رو به دست دارن. اما در زمان غیبت مثل خورشید پس ابر به طور غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی توسط زعمای شیعه رهبری خودشون رو اعمال میکنن، توسط زعمای شیعه، همون کسانی که در زمان غیبت خود ایشون حضرت اونا رو حجت قرار داد. اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا، تو حوادث واقعی که به هر حال پیش میاد، به حالا دیگه این کلمه روات احادیثنا رو بخوایم وارد بشیم، تو یک کلمه به مراجع، به اون کسانی که مراجع، به اونا مراجعه کنید و طبعا اونی که اعلم هستش تو مسائل اجتماعی و سیاسی، تو حوادث واقعه، حوادث واقعه که بحث غسل و بحث وضوع و اینجور چیزا نیست، بحث حوادث اجتماعی و سیاسی هستش. طبیعتا اگر آدم بخواد به مرجعی مراجعه بکنه، اون کسی که اعلم هست تو مسائل اجتماعی سیاسی و طبیعتا همون چیزی هستش که ما امروز میگیم فقیهی که ولی هست یا ولی فقیه. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اونا حجت. پس در زمان غیبت حضرت مدیریت و رهبری خودش رو به طور غیر مستقیم اعمال میکنه توسط زعمایشی، اینا ریل گذاری میکنن مرحله به مرحله تا ظهور، به تناسب زمانها این ریل گذاری رو زعما و رهبران شیعه انجام میدن. طبق روایات آخرین مرحله قبل از ظهور که توسط زعمای شیعه و رهبران شیعه اتفاق میفته، مرحله ای هستش که شیعه پرچم بلند میکنه، به حاکمیت میرسه، ولایت اجتماعی پیدا میکنه. تو طول تاریخ که شیعه ولایت فردی داشته، فرد فرد شیعیان ولایت اهل بیت رو داشتن، اما زیر پرچم کفر، یعنی ولایت اجتماعی و سرپرستی جامعه با فساق و کفار و امثال اینا بود. تو طول تاریخ غیبت اینجوری بوده دیگه. آخرین مرحله قبل از ظهور مرحله‌ای هستش که شیعه خودش به ولایت اجتماعی میرسه، یعنی همون زعیم، همونایی که حجت هستن در زمان غیبت، همونایی که به هر حال به ما ارجاع داده شده به اونها مراجعه بکنیم، اونها پرچم بلند میکنن. متعدد ما روایت داریم که این قضیه تو ایران اتفاق میفته، این قضیه که پرچم بلند کردن و حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام در ایران اتفاق میفته. دوستان بزرگوار، این کتاب زمینه سازان حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام، زمینه سازان حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام، آیه اسدالله هاشمی خیلی خوب این روایات رو جمع آوری کرده. ما به اسم ایران در روایات نداریم که پرچم بلند میشه تو ایران، به اسم قوم سلمان، به اسم قوم فارس، به اسم مشرق زمین، به اسم خراسان، خراسان خراسان بزرگ، نبستان خراسان، به اسم عجم، به این عناوین متعدد در روایات داریم که از ایران پرچم بلند میشه و این پرچم به دست امام زمان علیه السلام میرسه. من فقط یک روایتش رو که به هر حال عرض کردم شاید ده ها روایت ما تو این زمینه داریم، من فقط یک روایتش که خدمت آقا خوندم، خدمت مقام اعظم رهبری خوندم، در کتاب غیبت نعمانی هست و سندش هم کاملا صحیح، دنبال کردم نفر نفر رجال اون حدیث رو، این رو خدمتتون عرض میکنم که توش بشارتی هم هستش از امام باقر علیه السلام، روایت مفصله ولی خلاصش حضرت فرمود که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، گویی میبینم قومی از مشرق خروج میکنن، قیام میکنن. مشرق عرض کردم اون زمان وقتی میگفتن مشرق، اصلا امپراتوری شرق ایران بوده، امپراتوری غرب روم بوده، مشرق که میگفتن یعنی ایران. که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، گویی میبینم قومی از مشرق قیام میکنن، پرچمی رو بلند میکنن، پرچم کنایه از حکومت، و برای اعتلاء اون پرچم افراد زیادی کشته میشن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن، یعنی اون پرچم به حق، چون هر کشته ای که شهید نیست. امام باقر علیه السلام میفرماید قتلاهم شهدا. بعد آخر اون حدیث حضرت میفرماید ولا یدفعونها الا الى صاحبكم. این رایت رو، این لا یدفعونها، این ضمیر مؤنث به رایت برمیگرده، این پرچم رو به دست کسی نمیسپارن الا الى صاحبكم، مگر به دست صاحبتون، که به هر حال ما امیدواریم این پرچمی که امام باقر علیه السلام میفرماید همین پرچمی باشه که 45 سال بلند شده و بهترین های این کشور براش رفتن شهید شدن و بهترین امت جلودارش بود. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون، تو طول غیبت کبرا در بین علمای شیعه بی نظیر بود، نه کم نظیر، بی نظیر بود. جلودار او بود. این حرف بنده نیست، سلمان زمان ما، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، بیش از 100 سال عمر کرد، کوه علم و تقوا بود. هیچ کسی نسبت به ایشون در جهت علم و تقوا هیچ کسی حرف نداشت، تمام مراجع بهش ارادت داشت. خود حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله بهجت، آیت الله میلانی، همه ارادت داشتن. من منزل ایشون قبل از مرجعیتش خیلی رفت آمد داشتم، قبل از مرجعیت ایشون، چون آقازاده ایشون استاد خداوندی بود، خدا رحمت کنه، آیت الله مصلحی عراقی، 13 سال منزل ایشون رفت آمد داشتم. آیه عراقی میفرمود 70 سال من با آقا روح الله رفیقم، 70 سال با حضرت امام. تو طول این 70 سال یک عمل مکروه ازش ندیدم، و اگر ایشون روز عاشورا میبود 72 تن میشدن 73 تن، جز به شهدای کربلا می بود. سر تا پا این مرد ایمانه. من از آقازاده ایشون استاد خودم های مصلحی، ایشون بگو با بابام اومده بودیم جماران برای دیدن امام، قبل از اینکه وارد اتاق امام بشیم، آیه عراقی یه مدت کوتاهی استاد خود امامم بوده، یه مدت کوتاه، قبل از اینکه وارد اتاق بشیم میگه دیدم شروع کرد زیارت نامه خوندن، السلام علی ابن رسول الله، السلام علی ابن امیرالمومنین، السلام علی ابن، وارد بر امام میخواست بشه، شروع کرد زیارت نامه خوندن، بعد وارد شد. کسی جلودار بود که بی نظیر بود، و بعدش هم خلف سالش رهبر بزرگوار بود که هممون بدونیم فاصله ایشون تا بقیه مراجع چقدر، با حفظ احترام همه مراجع. امیدواریم پرچمی که امام واقر فرمود ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، ایرانیا جز به دست امام زمان نمیسپارن، همین پرچمی باشه که 45 سال بلند شد. مهمترین وظیفه‌ای که این پرچم زمین ساز ایرانی داره، مهمترین وظیفهش برای زمین سازی تولید قدرت برای امام زمان علیه السلام، فراهم کردن عده و عده و امکانات و نیرو برای امام زمان علیه السلام. هممون میدونیم حضرت ولیعصر علیه السلام با معجزه کاراشو پیش نمیبره. درسته در زمان حضرت معجزه هست، اما روال کار امام زمان معجزه نیست. اگه قرار بود با معجزه کارا پیش بره، طبق فرموده امام باقر علیه السلام، جدش پیغمبر با معجزه همه کارا رو پیش می‌برد، ولی اینجوری نبود. در روایت هم هست یؤیده الله به 3 اجناد، خدا با 3 لشکر امام زمان رو تایید میکنه، کمک میکنه. یؤیده الله به 3 اجناد، الملائکه و المؤمنین و رعب. لشکر ملائکه همون امدادهای غیبی، مؤمنین پای کارشن و رعب، ترسی که تو دشمن میفته. بنابراین مؤمنین باید پای کارش باشن، حضرت احتیاج به نیرو داره. ولی خدا اگر یار نداشته باشه، جاش یا تو نخلستانه باید بره سر به چاها بگذاره به امیرالمومنین، یا تو تبعید و زندانه مثل موسی بن جعفر، یا تو قتلگاه سرش بالای نه مثل شهدا، احتیاج به نیرو داره. در کتاب الغارات ابن عبدالحدید هم تو شرح نهج البلاغه داره این مطلب رو، میگه 2 نفر رسیدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، یه عمو و برادرزاده، گفتن آقا ما خدمت شما هستیم، هر چی شما بگی ما یار شما هستیم، کمک شما. حضرت اول دعاشون کرد خدا بهتون خیر بده چی، بعد فرمود که 2 نفر چه به کار من میاد، برید آدم بردارید بیارید، برید آدم وردارید بیارید. بعد حضرت امیرالمومنین فرمود لو کان لی الفون لکان لی فیهم رایون، اگه من 1000 نفر می داشتم میتونستم یه کاری بکنم. لو کان لی الفون لکان لی فیهم رایون. ولی خدا احتیاج به عده و عده و نیرو داره. شما تو قرآن میخونید خدا به پیغمبرش، اول شخص عالم وجود، به پیغمبرش خدا میفرماید که پیغمبر ما، هو الذی ایدک بنصره، هم خدا تو رو کمکت کرد، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، هم مؤمنین کمکت کرد. بنابراین این پرچم زمین ساز ایرانی مهمترین کاری که برای اومدن امام زمان و ظهور باید انجام بده تولید قدرت و یار و نیرو و عده و عده است. به حمد الله تا حد بسیار زیادی این اتفاق افتاده تو طول این 45 سال با وجود تمام مشکلات که از بیرون و درون داشتیم. خب الان یه طرف موازنه قدرت ایران اسلامی شد. همون ایرانی که زمانی سیم خاردار نداشت تو جنگ، الان بیش از 30 کشور تو صف وایستادن برای خرید پهپاد و موشک از ما. الان از روسیه اینجا میان آموزش میبینن. میان آموزش رو اینجا میبینن. من یه موقعی از سردار حاجی زاده بود، خدا حفظشون کنه، ایشون میگفت قبل از جنگ روسیه و اوکراین ما فرمانده ارتش چین و فرمانده ارتش روسیه رو تو دو نوبت جداگانه دعوت کردیم برای که بیان به هر حال سلاح‌های ما رو ببینن برای مبادلات نظامی که داشتیم. میگه تو دو نوبت جداگانه فرمانده ارشد ارتش چین و روسیه رو دعوت کردیم، علاوه بر اینکه پیشرفت‌های نظامیمون رو بهشون نشون دادیم، سلاح‌هایی که می‌خواستیم بفروشیم اون مقداری که میشد نشون داد، فیلم‌های مستند زدن بعضی از پایگاه‌های آمریکایی رو بهشون نشون دادیم. آقای حاجی زاده میگفت مثلا فرض کنید زدن عین الاسد رو، گفت با جزئیات زدن اون پهباد فوق پیشرفته آمریکایی رو، گرفتن اون کشتی انگلیسی که بچه‌های سپاه وارد شدن، پرچم انگلیسی کشتن پایین، پرچم ایران رو بردن، اینا رو گفت موارد این چنینی رو نشون دادیم. آقای حاجی زاده میگفت اینها باورشون نمیشد ما آمریکا رو زدیم. میگفت بهت زده نشسته بودن، میگفت این فرمانده چین میخکوب تو صندلیش نشسته بود خیره خیره این فیلم رو نگاه میکرد، طوری که یه بنده خدایی میخواست پذیرایی بکنه، شربت بیاره، یه لحظه باید از جلوش رد میشد فیلم رو نمیتونست ببینه، اشاره کرد وای ساقب. بعد هر دوتاییشون میگفت به من میگفتن واقعا شما آمریکا رو زدید؟ آقای حاجی زاده میگفت من بهشون میگفتم واقعا ما آمریکا رو زدیم، شما میتونید بزنید، آمریکا رو هالیوود بزرگش کرده. بعد مقصودم اینجاست، آقای حاجی زاده میگفت من یقین دارم شجاعتی که امروز روس‌ها دارن در مقابل نه اوکراین، در مقابل ناتو وایستادن، شجاعتی که امروز چینی‌ها دارن در مقابل آمریکا، در مقابل آمریکا شاخوشو نمی‌کشن، این شجاعت از مردم ایران دارن. ایران واقعا، من مصاحبه پوتین رو نیمه فروردین همین امسال با زیرنویس فارسی مصاحبه پوتین رو می‌دیدم، خیلی عجیبه. پوتین تو مصاحبهش میگفت ما اگر بخوایم در جنگ با اوکراین اگه بخوایم نجات پیدا کنیم باید در کنار ایران باشیم. در جنگ اوکراین اگر بخوایم نجات پیدا کنیم باید در کنار ایران باشیم. امروز ما جبهه مقاومت رو تشکیل دادیم. نه فقط حتی از مسلمان ها. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو. حاج قاسم یه ایده ای داشت. شما بزرگی فکر این مرد رو ببینید. ایشون یه ایده ای داشت، میگو اگه تو بچه های من که برو مرزی کار میکنن تو سپاه قدس، میگو اگر کسی باشه که بخواد دنبال این باشه که سنی رو شیعه بکنه، من بیرونش میکنم. نعوذ بالله اگر کسی گمان کنه حاج قاسم مثلا از جهت ولایی ضعفی داشت که اصلا توجه نداشت به این مسائل، نه، ایشون فوق‌العاده بود، واقعا از جهت ولایی فوق‌العاده بود. من جلساتی بود خدا شاهده خود ایشون نشسته بود، اصلا اسم اهل بیت به خصوص حضرت زهرا می اومد، اولین کسی که نمیتونست خودشو کنترل بکنه از گریه ایشون بود. متا ایشون میدونید فکرش این بود، بزرگی فکر اینه، میگه مأموریت ما این نیست که سنی رو شیعه کنیم، مأموریت ما الان اینه که جبهه مقاومت رو از خود اهل سنت تشکیل بدیم، جبهه مقاومت رو از خود مسیحیایی که حق طلب و عدالت خواهند تشکیل بدیم، از خود کلیمی ها که عدالت خواه هستند و حق طلبن تشکیل بدیم. مأموریت اون مأموریت خود امام زمان علیه السلامی که تشریف بیاره شیعه بکنه، اون مأموریت خود حضرت. مأموریت ما فعلا تشکیل جبهه مقاومت از همه حق طلب ها و عدالت خواه هستش. خب این اتفاق الان افتاده، الان جبهه مقاومت فقط محدود به منطقه نیست، ما تا فراتر از منطقه تا آفریقا و آمریکای جنوبی رفتیم. شما تو آفریقا ببینید مثلا تو همین نیجریه که همتون کما بیش میدونید بزرگترین تجمع شیعیان بعد از اربعین که تو عراق اتفاق میفته تو زاریای نیجریه است که شیخ زکاکی این چند سالی که داره اونجا کار میکنه که یک شیعه هم نبود، خودش هم شیعه نبود دیگه، خودش هم شیعه نبود. الان بیش از 20 میلیون، الان دیگه حدود شاید 27 میلیون شیعه ده. حدود شاید 20 میلیون جمع میشن تو شهر زاریا تو حسینیه بقیت الله، همون حسینیه که چند مرتبه حکومتش اونجا رو به هر حال حمله کرد و چند نفر رو شهید کرد، از جمله 6 تا از بچهای خود زکزکی رو. خب ببینید جبهه مقاومت الان تا آفریقا و تا آمریکای جنوبی، حتی تا خود آمریکا و اروپا. تو نامه اخیر رهبر بزرگوارمون به جوانای آمریکا و اروپا، جوانایی که حالا تو کف خیابونای نیویورک یا پاریس بودن، آقا فرمودن که شما هم بخشی از جبهه مقاومت هستی. تعبیر آقا این بود، جبهه مقاومت الان به محوریت ایران که در واقع محوریت ولایت حقه، جبهه مقاومت حول ولایت حق جمع شده. نمیخوام بگم همشون شیعن، اما حول ولایت حق به محوریت ایران که خود ایران به محوریت ولی خدا هستش جمع شدن. من اجازه میخوام اون طرف رو هم ببینید. شما الان ببینید که تو جبهه مقابل چه اتفاقی افتاده. در قرآن آیه 82 سوره مائده خدا میفرماید لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. پیغمبر، سرسخت ترین دشمن شما، دشمن مؤمنین، ولتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا، سرسخت ترین دشمن مؤمنین یهود و مشرکینن. اول یهود رو نام میبره. ببینید این خصوصیت داره، اگر دوستان بتونید یه مقداری کار بکنید با این ذهنیت. ما حتی مخالفین اهل بیت که دشمن اهل بیتن تو روایات به عنوان یهود امت نام برده شدن، به عنوان یهود امت. این یهود یه محوریتی تو بطلان داره. این قوم نجات پرست و مغرور، خب امروزه میدونید تفکر خودشون رو گسترش دادن. صهیونیسم امروز یک تفکره که بسیاری از سیاستمدارهای غرب الان، چه مسیحی چه یهودی، صهیونیستن. صهیونیستای مسیحی و صهیونیستای یهودی. یک تفکری که گسترش پیدا کرده. اسرائیل در واقع دولت و بازوی اجرایی اون فکره. صهیونیسم یک تفکره. اسرائیل اون به هر حال پایگاهه و اون جنبه اجراییش هستش. اسرائیل یه دولت نیست، یه دولت معمولی و یه کشور معمولی مثل کشورهای دیگه نیست. واقعا اسرائیل قلعه خیبر غربه، واقعا قلعه خیبر غرب هستش، واقعا بازوی نظام سلطه است که اگر اسرائیل دچار فروپاشی بشه، غرب دچار فروپاشی شده، غرب دچار فروپاشی شده. بنابراین برای همین هم هست که همه پشتشن. شما از ابتدای تأسیس اسرائیل، نمیدونم دقت داشتید این مسئله رو یا نه، از ابتدایی که سال 1948، 76 سال پیش که اول اون موقع انگلستان ابرقدرت بود و بعد آمریکا پشت اسرائیل ایستادن که اسرائیل رو تأسیس کردن وسط کشورهای اسلامی، زمین کم داشتن که اسرائیل آوردن اینجا، با اینکه میدونستن یهودی‌ها بر مسلمان‌ها یهودی‌ها رو بر نمیتابن، مسلمان‌ها اینها رو بر نمی، چرا آوردن اینجا؟ میتونستن تو روسیه درست کنن، یهودی‌ها رو اونجا جمع بکنن، خود روسیه کلی یهودی داره، زمینم که خیلی داره، چرا آوردن اینجا و اسرائیل رو تأسیس کردن؟ یک، به جهت تأمین منافعشون در این منطقه پرثروت، منطقه غرب آسیا ثروتمندترین منطقه جهان هستش. 70% انرژی جهان، فقط انرژی، حالا بحث معادنش چی، 70% منابع انرژی نفت و گاز جهان تو همین منطقه خاورمیانه است، همین منطقه غرب آسیا است. یک، برای اینکه منافعشون رو تامین بکنه. دو، برای جلوگیری از اتحاد اسلامی. من تقاضا میکنم اینو دقت بفرمایید، شاید کمتر شنیدید. قبل از جنگ جهانی اول میدونید امپراتوری عثمانی تقریبا خاورمیانه رو گرفته بود. امپراتوری عثمانی شامل ترکیه و تقریبا همه این کشورهای عربی بود. اسمش اسلامی بود، ولو اسلامی که نبود، ولی خب بالاخره اسم اسلامی رو یدک میکشید، یه اتحاد اسلامی. تو جنگ جهانی اول عثمانی دچار فروپاشی شد و این کشورها جدا شدن، مستقل شدن. سوریه، اردن، عراق، عربستان، اینا جدا جدا شدن از هم دیگه. نظام سلطه برای اینکه دو مرتبه یه همچین اتحادی اتفاق نیفته، اسرائیل رو وسط کشورهای اسلامی قرار داد. دکترین اسرائیل این هستش: اختلاف در بیرون خانه، امتیازگیری در درون خانه. جنگ ها، فتنه ها، اختلاف انداختن بین کشورهای اسلامی که اینا دو مرتبه اون اتحاد اسلامی رو ایجاد نکنن. بنابراین تأسیس اسرائیل یکی به عنوان یه پایگاه برای منافع غرب و نظام سلطه، و دوم برای جلوگیری از اون اتحاد اسلامی. از اون اول برای این اومده. اسرائیل یک کشور معمولی نیست، واقعا قلعه خیبر غربه، پایگاه غربه، پایگاه نظام سلطه هستش. دلیل دیگرش هم که همه تون دیدید، بعد از 7 اکتبر که این عملیات طوفان الاقصا شروع شد، همون روزای اول که هنوز منطقه بحرانی بود، شما دیدید تمام سران غرب اومدن تو تل آویو. یعنی رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر انگلیس، چه خبره؟ نه نماینده هاشون، خودشون، ناموسشون به خطر افتاده دیگه. همشون اومدن. ببینید این نشان دهنده. حالا اجازه میفرمایید من بگم میدان درگیری اسرائیل نیست. کل اسرائیل 22,000 کیلومتر مربعه، بنزی یکی از استانای مثلا، حالا مثل استان فرض کنید مازندران، کل اسرائیل 22,000 کیلومتر. میدان درگیری اسرائیل نیست، میدان درگیری جبهه حق با محوریت ولایت حق و جبهه باطل با محوریت یهود، با محوریت یهود. برز الاسلام کله علی الکفر کله. واقعا این چنین هستش. درود خدا بر امام راحل عظیم الشان، این پیری که از اون ابتدا شما نگاه رو ببینید، این چقدر باید نگاه صاحب باشه. از ابتدای انقلاب ایشون محو اسرائیل رو جزو یه استراتژی دینی خودش قرار داده بود، نه یه نگاه سیاسی، نه فقط به عنوان اینکه من از جهت سیاسی ببینم این باید بره، نه به عنوان یه استراتژی دینی. حالا عرض میکنم، من برخورد داشتم با کسانی که اعتراض به امام داشتن، برخورد داشتم که میگفتن امام و بعدش رهبری، چرا برای این کشور دارن هزینه درست میکنن، چرا برای ایران دارن هزینه درست میکنن، اینقدر با اسرائیل و آمریکا اینقدر بخوان سرشاخ بشن و این مشکلات برای ما به وجود بیاد. نمیدونن و نمیدونستن و نمیفهمن که این یک راهبرد دینیه که امام اونجا رو محو اسرائیل رو هدف قرار داده. شما تو آیه 4 و 5 سوره اسراء همتون خوندین، خدا تو اونجا میفرماید که، البته این آیه خیلی حرف داره، این دوتا آیه خیلی حرف داره، پروردگار عالم تو این دوتا آیه میفرماید که بنی اسرائیل یهود دو مرتبه تو کل زمین فساد درست میکنن. لتفسدن فی الارض مرتین. این کلمه ارض ظاهرا کل زمین دیگه، بعض الارض که نیست، در زمین. لتفسدن فی الارض مرتین. بعد تو همین آیه ها هستش که شما حال مرجعه بفرمایید که خداوند متعال میفرمایید که ثم بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ما بندگان پرصلابت و قدرتمند خودمون رو بر سرشون میفرستیم. فجاسو خلال الدیار، اینا رو از خونه هاشون میکشن بیرون، اینا رو از خونه هاشون میکشن بیرون. و کان وعدا مفعولا، این یه وعده ایست که حتما اتفاق بیفته. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که این اتفاق که طبق این چیزی که خدا میفرماید بندگان خدا وارد قدس میشن، وارد بیت المقدس میشن، مال بعد از ظهور یا قبل از ظهور؟ امام میفرماید مال قبل از ظهوره، قبل از ظهور قدس فتح میشه. بعد سوال کردن از امام صادق علیه السلام من هاولا، اونایی که فتح میکنن کیا هستن؟ من هاولا، امام صادق علیه السلام سه مرتبه قسم بخوره، هم والله اهل قم، هم والله اهل قم. من تقاضا میکنم اینو دقت بکنید، قم در اینجا عقیده بنده این، حالا عرض میکنم دلیلم رو، که قم نه به عنوان شهر قم، به عنوان نماد ولایت حق و جریان حق. مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص نقل کرده یه جمعی از اهالی ری خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن، گفتن آقا ما از ری خدمت شما رسیدیم. امام صادق فرمود مرحبا به اخواننا من قم. اینا تعجب کردن، حالا مثلا شاید حضرت نشدیده، برای بار دوم گفتن آقا ما از منطقه ری خدمت شما رسیدیم. حضرت فرمود مرحبا به اخواننا من قم. اینا تعجبشون بیشتر شد. برای بار سوم گفتن آقا ما از ری، خب ری هم الانش هم اون موقع غیر از قم بود. برای بار سوم گفتن آقا ما از ری خدمت شما رسیدیم. حضرت برای بار سوم فرمودن مرحبا به اخواننا من قم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی قم نماد جریان حقه. ری هم قمه، اصفهان هم قمه، شیراز هم قمه، لبنان هم قمه. هر جایی که متصل به ولایت حق باشه، هر جایی که متصل به ولایت حق باشه قم هستش. بنابراین تو این جبهه مقاومت که متصل به ولایت حقن، هر کدوم وارد قدس بشن، بیت المقدس بشن، این حدیث صدق میکنه که قم اونجا رو فتح میکنه، قم اونجا رو فتح میکنه. اوائل جنگ شاید شما کمتر، حالا بعضی که سنشون الان تشریف دارن تو جلسه، شما دوستان اکثریتتون سال 60 رو خب اول جنگ بود دیگه، یادتون نمیاد. البته یه چیزی است که عرض خواهم کرد، این معروف شد اوائل جنگ بعضی از فرماندهان سپاه، مرحوم حاج احمد، حاج احمد آقای متوسلیان، بعضی از فرمانده های سپاه رفتن لبنان برای کمک به حزب الله در مقابل اسرائیل. وقتی به امام خبر دادن، امام ناراحت شدن، مرحوم کجا رفتید؟ ما هنو جنگ خودمون هست، راه قدس از کربلا میگذره. این جمله‌ای که امام فرمودن مال اون مقطع بود که اینا رفته بودن برای لبنان، فرمود راه قدس از کربلا میگذره، اینجا رو درستش کنید. برگشتن خیلی از اون فرمانده ها جز حاج احمد متوسلیان، یک دو نفر دیگه، بقیه برگشتن. الان کربلا رو ما ازش عبور کردیم، الان از کربلا عبور کردیم، رسیدیم به قدس. الان باید گفت راه ظهور از قدس میگذره، الان باید گفت راه ظهور از قدس میگذره. حالا شاید متوجه بشید سال 84 تو سومین اجلاسی بین المللی حمایت از قدس، سومین اجلاسی بین المللی حمایت از مردم فلسطین، آقای بیانیه دادن، مقام معظم رهبری، یه جملهش معروف باز شد ولی کمتر کسی توجه بهش کرد. تو اون جمله آقا فرمود قضیه فلسطین کلید رمزآلود فرج هست، یادتون هست دیگه، این که دیگه معروف، فرمودن قضیه فلسطین کلید رمزآلود فرج هستش، اینجا باید یه اتفاقاتی رقم بخوره تا ظهور اتفاق بیفته. بنابراین رو این جهت هست که من عرض کردم به عنوان یه استراتژی دینی حضرت امام اینجا رو هدف گرفته. دولت زمین ساز ظهور میدونه، زعمای شیعه میدونن کجا باید برن، حرکتشون کور نیست، اینجور نیست که نفهمن دارن چی کنم، این طرف پرده اینا هستن ریل گذاری میکنن، ما پشت پرده هاش رو خبر نداریم، ولی این ریل گذاری درست داره میره جلو. خب حالا شما نگاه کنید، سطح درگیری، میدان درگیری دو تا جبهه هست، جبهه باطل با محوریت یهود و جبهه حق با محوریت ولایت حق. این دو تا جبهه با تمام توان اومدن الان و الان به اوج رسیده این درگیری، این درگیری به اوج. حالا من اینا رو دارم میگم، خودتون یه مرور کنید که الان جامعه ما درکش از این درگیری اینه که به اوج رسیده. الان سطحی که تو جامعه ما داره اتفاق، نه جامعه ما، حالا بعدن گله رو از خود ما هم خدمت رو عرض خواهم کرد، اصلا خود ما هم تو جنگ نیستیم الان، اصلا حس نمی کنیم جنگ رو. ببینید این درگیری بین این دو تا سپاه خیر و شر به اوج رسیده، این درگیری آخرالزمانی. چرا؟ سال نه همین امسال همین امسال دوم خرداد امسال رئیس مجلس لبنان نبیه بری وقتی اومد ایران با آقا یه ملاقات داشت. آقا تو اون ملاقات فرمودن که قضیه که تو منطقه داره اتفاق بیفته قضیه مرگ و زندگیه، هم برای دشمن صهیونی هم برای ما. برای دشمن صهیونی رو آدم میتونه بفهمه که خب مثلا مرگ و زندگیه دیگه، یا دچار فروپاشی میشه یا میمونه، اما برای ما هم قضیه مرگ و زندگی. اینو شما چجوری میفهمید؟ برای ما مرگ و زندگی یعنی چی؟ تعبیر ایشونه دیگه. حالا من اینو خدمتتون عرض خواهم کرد که به نظر خودم میرسه، ولی قبول دارید وقتی ایشون این تعبیر رو میکنه یعنی به اوج رسیده. وقتی قضیه مرگ و زندگیه، چه برای اون طرف چه برای این طرف، یعنی به اون اوجش رسیده. یه نشانه دیگری هم که این درگیریه، این دوتا جبهه به اوج رسیده، یه نشانه دیگرش هم این افسار گسیختگی است که شما تو اسرائیل دارید ببینید. هیچ خط قرمزی رو دیگران برای خودش نمیشناسه، هیچ خط قرمزی رو. یعنی برای شهادت سید حسن نصرالله حاضر 85 تن بمب بریزه، برای شهادت سید حسن نصرالله، برای شهادت سید صفی حاضر 75 تن بمب بریزه. یه چند روز بعدش، همین چند روز قبل، 75 تن بمب بریزه. هیچ هم این که مثلا دنیا چی به ما بگه، حقوق بشر، قوانین بین المللی، اصلا اینا رو متوجه نیست. این همونیست که باز تعبیر رهبری هست که این سگه هار زنجیر پاره کرده. چرا اینجوری وحشیگری ها و خط قرمز ها رو در نظر نگرفتن؟ خب همونیست که اون اوج رسیده. من وارد یه قضیه نمیشم. آقا تو خطبه عربی نماز جمعه هفته گذشته، همین هفته‌ای که گذشت، تو خطبه عربیشون این رو گفتن. قبلا هم یه مرتبه اشاره داشتن. خیلی نکته مهمیه که چرا اسرائیل زنجیر پاره کرده، چرا با آب و آتش میزنه. ببینید، قبل از عملیات طوفان الاقصی، قبل از این هفته اکتبر، یه قراردادی امضا شد که تو اون قرارداد یه قرارداد عبری عربی غربی بود. هم اسرائیل پاش تو کار بود، وسط بود تو اون قرارداد، هم این حکام خائن عرب، هم به هر حال اتحادیه اروپا و آمریکا. این قرارداد در واقع قرارداد خاورمیانه جدید بود. قرارداد خاورمیانه جدید بود که تو اون نقشه اسرائیل آقای منطقه میشد. گلوگاه ارتباط شرق با غرب اسرائیل میشد که کاملا نبض اقتصادی منطقه و در واقع نبض منطقه رو، یعنی یه قدرت اول تو منطقه میشد، به دست میگرفت. به خاطر اینکه اون کار رو بتونه، اون نقشه رو بتونه عملی بکنه، ببینید من اصلا مطرح نکردم چیه ها، به خاطر اینکه اون کار رو بتونه بکنه، قضیه صلح ابراهیم و عادی سازی روابط با کشورهای عربی رو هم باید انجام میداد، که این کارو کرده بود دیگه. 7 اکتبر بچه‌های حماس، تعبیر آقا این بود که حالا میدونستن این رو یا نمیدونستن، شاید هم نمیدونستن، ولی اومدن زدن زیر میز. یعنی این نقشه که حقیقتا اگر اجرا میشد اسرائیل آقای منطقه بود و تمام کشورهای منطقه زیر مهمیزش بودن، به هم خورد. قضیه صلح ابراهیم هم به هم خورد دیگه. الان کدوم یکی از حکام عرب جرأت میکنن با اسرائیل عادی سازی روابط داشته باشه، با این تنفری که به وجود اومده، همه چی از بین رفت. اسرائیل وقتی میبینه همچی اتفاق بیفته، طبیعیه که دیگه خط قرمزی نمیشناسه. تو خطبه عربیش آقا تو همین نماز جمعه گذشته این رو فرمودن که این وحشیگری ناشی از به هم خوردن نقشه خاورمیانه جدیده که حماس و لبنان این کارو کردن، یعنی این دو جا این کار رو کردن، لذا اینا رو باید از بین ببره. به این عنوان که این دوتا بازوی جبهه مقاومت، البته خب بعدن هم به یمن و عراق و جاهای دیگه هم میرسه تا بعد به ایران برسه، ولی این دوتا که دم دستش بودن و اول از همه زدن زیر میز، اینا رو از بین ببره. این وحشیگری هست. البته متاسفانه بعضی از ضعف‌هایی هم که از کشور مخابره شد به اون طرف و ترس‌هایی که بعضیا اینجا از خودشون نشون دادن، اینم مزید بر علت شد که این افسار گسیختگی حس بکنه کسی جلوش نیست. به هر حال بعضی از ضعف‌ها که متاسفانه یک جریانی که تو کشور همیشه همینجور هست، یک جریانی که تو کشور چه مطبوعاتشون چه بعضی از افرادشون مطرح کردن بحث تله جنگ رو، که اسرائیل هم حتی هر کاری بکنه ما تو تله جنگ نمیافتیم، به بهانه اینکه تو تله جنگ نمیافتیم، یعنی هر کاری بخوای بکنی بکن. خب بدونید تو جنگ ضعف نشون دادن یعنی چراغ سبز. تو جنگ اینه یه لات محله‌ای که بیاد عربده بکشه، در مقابلش هم بعضی هایی بترسن، خب این بیشتر جریم میشه، این بیشتر جریم میشه. لذا این وضعیت به این خاطر به وجود داده. چارش هم اینه، هیچ چاره جز همین راهی که آقا انتخاب کردن، که باز این تو به هر حال معارف دینیمون است. تو خطبه 27 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام در مقابل این افراد جنگ طلب که خط قرمز ندارن و افسار پاره کردن، حضرت میفرمید اغزوهم قبلا یغزوکم، اینا رو بزنید قبل که اینا شما رو بزنن، شما بزنید، شما خط قرمز براشون درست کنید، شما بنشونید سر جا. ببینید یه لات وقتی بیاد تو محله عربده بکشه، اگه یکی جرأت بکنه جلوش یه سیلی تو گوشش بزنه، حساب بیاد دستش، بیفهمه که همین جوری نمیتونه هر کاری دلش بخواد اینجا انجام بده. البته شکی نیست اگه بخواد کسی این کار رو بکنه هزینه داره، شکی نیست اگه کسی بخواد در مقابل این لات قلدری که پشتش پشتوانه داره، نظام سلطه پشتش هستش، قطعا هزینه داره. و من همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید باز رهبر بزرگوارمون خدا انشالله حفظ بکنه، این افراد حکیمی که هر چی لازم بشه باید بگم گفتن، زمان امام، حضرت امام، الان هم آقا، هر چی لازم باشه بگم. بارهایشون فرموده که هزینه چالش کمتر از هزینه سازشه. اگه آدم کوتاه بیاد خیلی بیشتر باید هزینه بده. در مقابل یه همچین موجود خبیث وحشی زبون نفهمی فقط باید وایستاد. درست هزینه باید بدیم، ولی کمتر از اینی که آزاد بگذاریم اونو. ما بارها تو تاریخ اینو تجربه کردیم. شما همتون میدونید 8 سال دفاع مقدس با چند تا شهید دادیم تو 8 سال مقاومت، 228 تا، 228,000، بگو 230,000 تو 8 سال مقاومت، 230,000. زمان احمدشاه قاجار سال 1297، سال 1297 یه سازش صورت گرفت، یه کوتاه اومدن تو جنگ جهانی اول که ما گفتیم بی‌طرفی، ما گفتیم کاری نداریم، روسا و انگلیسا و به اصطلاح این قوای متفقین اومدن تو کشور ما. تو اون سال یعنی 1297 دقت بفرمایید شما، از 1,000,000 تا 5,000,000 کشته اون زمان، از 1,000,000 تا 5,000,000. این 1,000,000 رو انگلیسا آمار دادن، با اینکه خودشون باعث قحطی، وبا، تیفوس، این بیماری‌های واگیر شدن، مردم اگه گربه می‌دیدن می‌ریختن روش، اگر حیوان مرده بود می‌ریختن می‌خوردن. 1,000,000 تا 5,000,000 نفر کشته شدن. انگلیسا که از همه می‌خوان کمتر آمار بدن چون خودشون مسبب اون وضعیت شدن، 1,000,000 میگن، اما صحیحش تا 5,000,000. این فیلم یتیمخانه ایران رو دیدید دیگه، خدا حفظ کنه آقای طالبی رو، انصافا تو این فیلم شاهکار کرد. این فیلم یتیمخانه ایران رو حتما ببینید شما. تو این فیلم اون مقطع مقفول تاریخ رو که حتی تو کتاب درسی ها نیومده، حتی تو کتاب درسی تاریخ نیومده. خب قبل از انقلاب معلومه که نباید بیاد، انگلیس ها نمیذاشتن بیاد تو کتاب، اما بعد از انقلاب چرا نیومد؟ این رو آیه طالبی تو اون فیلم یتیمخانه ایران آورده. اون موقع ما که جنگ نکردیم، ما که سازش کردیم، کوتاه اومدیم در مقابل قدرت هایی که وارد ایران شدن، تا 5,000,000 کشته، 8 سال مقاومت، 230,000، یکی 2 سال سازش، 5,000,000. تجربه تاریخ ماست. سال 82 یه نامه محرمانه آقای خاتمی نوشت به بوش، رئیس جمهور آمریکا. نامش الان موجوده دیگه، دیگه الان دیگه محرمانه نیست. سال 82 نامه نوشت به بوش که ما حاضریم از تمام چیزهایی که باعث نارضایتی شماست دست برداریم. از تمام چیزهایی که باعث نارضایتی شما هست دست برداریم. حمایت حماس و حزب الله رو هم میذاریم کنار. سلاح‌هایی مثل موشک‌هایی که حالا اون موقع به هر حال شروع شده بود بسا. سلاح‌هامون رو هم کوتاه برد می‌کنی. یعنی دیگه تسلیم. شما هم در عوض تحریم‌ها رو بردارید و از پشتیبانی منافقین دست بردارید. بوش پسر جوابی که به خاتمی داد، البته مردم اون موقع نفهمیدن و الا تیک پارش می‌کردن. این فردی که خائنانه نامه نوشته. جوابی که بوش پسر به خاتمی داد این بود که ما با اشرار صحبت نمی کنیم. وقتی دید اینور انقدر ضعفه گفت ما با اشرار صحبت نمی کنیم. بعدم سال 2001 وقتی دیدن ایران این چنینی که به هر حال ادعا داره حمله کردن به افغانستان، سال 2003 دو سال بعدش حمله کردن به عراق، اونا مقاومتی نداشتن. عراق 1 میلیون نفر کشته شد، اونا مقاومت نداشت. همیشه هزینه سازش بیشتر از هزینه چالش هستش. دیگه خودتون جاهای دیگر هم میدونید که در زمان خودمون جلو چشممون اتفاق افتاد. تو لیبی که کوتاه اومد، هسته‌ای شد داد رفت، موشکی شد داد رفت، قذافی رو با خفت کشتن و لیبی الان گوشت قربانیه. الان گوشت قربانیه، اصلا واقعا یک کشور نیست. سودان عمرالبشیر اوائل انقلاب تمایل به ایران پیدا کرده بود، ایران هم اومد با آقا هم ملاقات داشت، فشار بهش آوردن تحریم کردن سودان رو. این که دید کشورش تو تحریم قرار گرفته، خب اینا چون مردمی پشتوان مردمی که نداشتن، این گفت من دیگه کاری با ایران ندارم، ارتباطم با ایران قطع. و واقعا از اون به بعد بد شد با ایران. این عمرالبشیر رو زندانیش کردن. الان سودان تبدیل شده به سودان جنوبی و شمالی، دو تیکه شد، تجزیه شد. سازش این چنینه. اغزوهم قبل ان یغزوکم. خب عنایت بفرمایید من یه جمع‌بندی بکنم. خیلی هم عذر میخوام ازتون. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، درگیری جدی آخرالزمانی بین سپاه شر و سپاه خیر اتفاق افتاده. درگیری جدی در حد اوجش، یعنی حساس ترین، یعنی بحث مرگ و زندگیش اتفاق افتاده. منتها ما چون مرزهامون رو بردیم پشت دیوارهای اسرائیل، ما مرزهامون دیگه اینجا نی، مرد صدای جنگ رو نمی‌شنویم. ما چون مرزهامون رو بردیم عقب، مرزهامون رو بردیم غزه، مرزهامون رو بردیم لبنان، صدای جنگ، صدای اون 85 تن رو نمی‌شنویم. صدای اون بچه‌هایی که تیکه پاره میشن جلو چشم پدرهاشون، یا برعکس پدر و مادرشون، بچه 5 ساله‌ای که هیچکی نداره نمیدونه چی کار بکنه، میشینه گریه میکنه، اینا رو نمیبینیم. برای همین هم خیال میکنیم اوضاع عادیه. ببینید همه چی سر جاش، عادی درس میخونیم، عادی زندگی میکنیم، جامعهمون عادیه. قبول دارید این متناسب نیست با این درگیری به این بزرگی؟ این درگیری جدی آخرالزمانی بین دو جبهه به این گستردگی که قضیه مرگ و زندگی هست، این تناسب نداره. نه از بچه های حزب اللهی که دیگه اینا هسته اول کارن دیگه، نه از بچه های حزب اللهی و متدین کمک به جبهه تناسب نداره با وضعیتی که الان موجوده. آدم نمیخواد بگه پاشو برو اونجا، نه خیر، الان فعلا رفتن به اونجا مطرح نیست. الان حتی بعضی ها که رفتن اونجا دردسر درست کردن بر اونا. رفتن به اونجا مطرح، هر موقعی که به هر حال صلاح دیدن به حمد الله آماده هستن برای رفتن به اونجا. الان چیز دیگری که مطرح هست اینه که تو این وضعیت جنگی، اونم با این حجم جنگ روانی، الان داره اتفاق میفته. الان شبهات هست که دل مردم رو خالی بکنه. الان شبهات هست که ترس تو جون مردم بندازه یا بیتفاوت بکنه حداقل مردم ما رو. اینا رو کی باید جواب بده؟ ببینید این شبهه‌ای که الان پخشه، دیدید دیگه، خودتونم دیدید، ولی خب معمولا ماها فقط میبینیم اینا رو. این شبهه‌ای که الان پخش هستش که حماس اصلا کار درستی کرد که این همه هزینه گذاشت رو دست هم مردم خودش هم دیگران، بدون هماهنگی با بقیه بازوهای جبهه مقاومت، بدون هماهنگی. خب این که هممون میدونیم دیگه، خودش رفت. حتی حزب الله لبنان هم میگفتن ما خبر نداشتیم، یعنی اینجور نبود که قبل هماهنگ کرده باشه. خب اینا رفتن زدن به خط، این همه هزینه رو دست مسلمین گذاشتن. 42,000 نفر شهید در غزه، 95,000 نفر مجروح و 2,000,000 نفر آواره. و در لبنان هنوز تو همین چند روز اخیر، تو همین چند مدت اخیر 2,000 نفر شهید و حدود 1,000,000 نفر آواره. خب این هزینه رو دست ما گذاشته، بدون هماهنگی همجور رفته وارد شد. میارزید؟ خب این چجوری باید جواب داده بشه که بابا جون تو پشت قضیه رو نمیدونی که اگه این کار رو نمیکرد اون نقشه خاورمیانه جدید میومد، اسرائیل آقای منطقه بود و وقت شما باید میرفتید التماس میکردید بهش. اینا زدن زیر میز. منتها خب به هر حال جواب میخواد، این یه جواب قانع کننده میخواد. یا مثلا این شبهه ای که پخش کردن که ما خودمون این همه مشکلات تو کشور داریم، چرا باید مثلا کمک بدیم به غزه و لبنان و امثال اینا. بعضی از این سلبریتی ها مطرح کردن دیگه، میدید دیگه، اخیرا من که اسم نمیارم دیگه، بعضی از کسانی که خودشون رو پول غلط دارن میخورن، قصه فقرای کشور رو میخورن و اینکه چرا ما داریم هزینه میکنیم برای غزه و لبنان. یا باز شبهه‌ای که باز این روزا مطرح هستش که شما معدن طبس رو اگر براش یه هزینه مختصری میکردید، استانداردسازی میکردید، این همه کشته نمیداد. ما برای خودمون این کارا رو نمیکنیم، وقت برای اونجا کمک میدیم. یا برای سید حسن نصرالله 5 روز عزای عمومی میگیرید، ولی چطور برای کشته های طبس، همین معدن طبس، چرا 5 روز؟ این حرفای این چنینی. ببینید شماها به هر حال مطلع هستید، اهل مطالعه هستید، تو جریان هستید، اما خیلی از قشر خاکستری دلشون خالی میشه با این حرفا، بدبین میشن، قبول میکنن این حرفا رو. من نمیخوام آماری رو که گرفتن از کسانی که مخالف با زدن اسرائیل بودن، مخالف بودن، آمار رو بگم، ولی آمار داریم ها، که کسانی که مخالف بودن با زدن اسرائیل آمارش هم کم نیست. خب کی باید جواب اینا رو بده؟ قوه قضاییه ما الان زمان جنگی داره برخورد میکنه. در زمان جنگ قوه قضاییه و نیروهای امنیتی یه جور دیگه برخورد میکنن با کسانی که جنگ روانی تو کشور را میندازن. قوه قضاییه یه جور دیگه باید برخورد کنه. الان زمان عادی که نیستش که اونا مثل زمان عادی برخورد بکنن. یه اخطار میدیم به او، تذکر میدیم بهش که آقا دیگه مثلا این توییتو نزن. تذکر میدید بهش؟ همین؟ حالا زمان جنگ، متناسب با زمان جنگ باهاش برخورد کن. کف جامعهمون هم که شما میبینید، مساجدمون هیچ خبری نیست، همه راحت میرن نمازشون رو میخونن میرن خونهشون. حوزه های علمی همون همینجور، دانشگاه همون همینجور، همینجور عادیه. کجا شما میبینید مثل زمان جنگ؟ اصلا نه مثل زمان جنگ خودمون، نه مثل زمان کرونا، مثل زمان سیل و زلزله که موکب های درست میشد، جمع آوری کمک های مردمی بود. بابا 3,000,000 نفر آواره الان هستن. 3,000,000 نفر 2 روز دیگه تو سرما اصلا نمیتونن زندگی بکنن. و کجا شما میبینید؟ من میخوام این عرض بکنم که ما متناسب با این جنگ فعالیت نداریم. هممون این چنینه. و خدا واقعا رحم بکنه به هممون. البته من یه چیزی رو هم عرض بکنم خدمتتون، حالا یه مقداری شاید ناامیدی هست. تعبیر قرآن اینه، هر جا که به اوج میرسه سختی ها و مشکلات جبهه حق، همونجا هست که یه اتفاقی میخواد بیفته، همونجا هست که میخواد یه اتفاق بیفته. شما این آیه قرآن رو همتون دارید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، خیال کردید وارد بهشت میشید. حالا چه بهشتی که در آخرته، چه بهشت زمین ظهور. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، بلاهای گذشتگان به سرتون نیومده. گذشتگان بلاهاشون چی بود؟ مستهم البعصا و ذرا و زلزلو، به حدی که همه متزلزل میشدن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، تا جایی که رسول و اونایی که با رسول بودن، با پیغمبر بودن، گفتن متى نصر الله، خدا رفتن، همه رفتن، کسی دیگه نمونده که. کو وقت الا ان نصر الله قریب، اون موقع است که نصرت میاد. اون جایی که اوج هستش آدم یه امیدی هم داره، یه امید این چنینی هم هست. آخرین مطلب من عرض بکنم خدمتتون، عنایت بفرمایید. ببینید، با توجه به اینکه آقا تو چند مدت قبل فرمودن به قله ها نزدیک شدیم، اینو شما چه جوری تحلیل میکنید؟ از طرفی فرمودن به قله ها نزدیک شدیم، از طرفی تو این دوم خردادی که عرض کردم با رئیس مجلس لبنان دیداری داشتن، فرمودن اتفاقی که الان داره تو منطقه میفته قضیه مرگ و زندگیه، هم برای ما هم برای اونا. برای اونا یعنی فروپاشیشون، برای ما یعنی چی؟ قضیه مرگ. یه طرف به قله ها نزدیک شدیم، یه طرف مرگ. مرگ خدای نکرده این جبهه اینی که به قله نمیرسه، پرت میشه پایین، یعنی ظهور عقب میفته. مرگ این جبهه اینه دیگه، ما به قله ها نزدیک شدیم، مرگش این هستش که سقوط میکنه از اون قله، از اون قله و نزدیک شدن به قله سقوط میکنه، یعنی ظهور عقب میفته. کمی که تو طول تاریخ شما روایات رو دیدید دیگه، تو کافی شریف هست که قرار بود فرج اهل بیت سال 40 هجری اتفاق بیفته، قرار بود سال عوض بخوام سال 70 هجری، معذرت بخوام سال 70 هجری اتفاق بیفته. این روایت امام باقر علیه السلام، فلما ان قتل الحسین، وقتی که ابو عبدالله سال 60 هجری به شهادت رسید عقب افتاد فرج، بدا حاصل شد. بعد قرار شد سال 140 هجری، اینو تو روایتش ببینید، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام هستش، اتفاق بیفته. وقتی شیعیان ما کوتاهی کردن و افشاء سر کردن، ظهور عقب افتاد. تعبیر اینه، اخره الله الهینن، دیگه خدا عقب انداخت تا یه زمانی نامعلوم. ما دو مرتبه این اتفاق افتاده که بعدا رخ داده، میتونه الان هم همینجور باشه. به قله ها نزدیک شدیم، بله، اگر اون کاری که باید بکنیم بکنیم، اما اگه شکست بخوریم و سقوطی بکنیم از اون نزدیکی قله ها، ظهور عقب میفته. از این جهت هست که تو این پیچیدگی میدان، از تو این پیچیدگی نه تفرید داشته باشیم و مثل اون کسانی که القای ترس کردن بخوایم عقب بشینیم و این ترس رو تو جان دیگران بندازیم، این میشه همون عقب نشینی غیر تاکتیکی. عقب نشینی رو ترس میشه غیر تاکتیکی، عقب نشینی رو تدبیر و عقب نشینی تاکتیکی که جزو جنگه. عقب نشینی رو ترس یعنی فرار، که گناه کبیر است و غضب به دنبال داره. یه عده تفرید دارن، دیدی دیگه تو این روزای گذشته تو روزنامه ها و بعضی از مسئولین ما، یه عده‌م افراد دارن از اون ور افتادن، یعنی کسانی که اصلا نه اطلاعات درست دارن نه میشناسن جنگو، فوقش جنگ رو تو بازی‌های کامپیوتری دیدن. وقت این میاد یه مرتبه توی همچین میدان پیچیده‌ای میاد شروع میکنه فحش دادن به فرماندهان ارشد سپاه. من زبانم نمیچرخه، خدا منو ببخشه، ولی خب شما دیدید دیگه، به سردار باقری و سلامی و حاجی زاده دیوس گفتن، یعنی گفتن این دیاست سیاسی رو بذارید کنار، این دیاست سیاسی رو بذارید کنار. و به بعضی دیگه فحش دادن که نفهمیدن این تعبیری که خود آقا اومد فرمود که نه تعلل نه شتاب زدگی، این میدان میدانیست جزو اون عمل حوادث الواقع است که قطعا باید کسی اظهار نظر بکنه که گوشش به دهان امام زمان. هر کسی نمیتونه اینجا بیاد حرف بزنه. ما الان همون وقتی هستیم که سرتاپا باید گوش بشید نسبت به رهبرمون، کلمات ایشون رو تحلیل کنیم و دنبال کنیم، نه جلوتر نه عقب‌تر. درود خدا بر سید حسن نصرالله عزیز و بچه‌های تربیت شده دست او که از جهت ولایت مداری، من حالا نمیخوام کلی و همه رو بگم، ولی از خیلی از ماها جلوتر بودن. سید حسن که خب هیچی، او که به ما که معلومه، بچه های حزب الله. اون جمله معروف ایشون که تو مصاحبهش خودش گفت، گفت ما مثل بعضی از شما نیستیم، با آقازاده های مصباح مصاحبه میکن، گفت ما مثل بعضی از شما نیستیم، شما وقتی رهبری امر بکنه اطاعت میکنیم، ما دنبال امر رهبری نیستیم، دنبال میل رهبریه. احساس بکنیم میلش با یه چیزه بر خودمون واجب میدونیم انجام بدیم، احساس بکنیم میلش خلاف او بر خودمون فرض میدونیم که ترک بکنیم. شما تو دعای عهد این جمله رو دارید، تو دعای عهد میگیم خدای منو چنان بکن الممتثلین لاوامره، امتثال امر امام زمان بکنم، بعدش میره بالاتر میگه و سابقین الی ارادته، نه فقط امتثال امر و دنبال امرش بگردم، بلکه اراده حضرت رو ببینم چیه، سبقت میگیرم. و سابقین ارادت، یکی از محافظای سید حسن نصرالله ازشون سوال کرده بودن که شما سید حسن رو چقدر قبول داری؟ گفت انقدر قبول دارم که اگه سرم رو بخوام براش بدم ذره تردید نمی کنم، براش سر میدم. ازش سوال کردن که مقام معظم رهبری رو چقدر قبول داری؟ گفت انقدر قبول دارم که اگه سر سید حسن رو بیار براش میبرم. انقدر قبول دارم که اگه سر سید حسن رو برام بیار براش میبرم. اینا اطاعتشون از باب عقلانیتشون بود. اون کسی که خودشو میسپاره به ولی خدا که متصل به آسمان هستش از رو عقلانیته. تو اولین اجلاسیه بین المللی حمایت از مردم فلسطین که آقا سخنرانی کرد، تو همین سالن اجلاس آقا سخنرانی کرد، وقتی خواست بره، حضرت آقا داشتن میرفتن، سید حسن نصرالله خودشو رسون اومده بود ایران، خودشو رسون به آقا، خم شد و دست آقا رو بوسید. بعد ازشون سوال کردن که چطور جلو این همه دوربینی که خب شما بالاخره رهبر عرب هستی، گفت اتفاقا چون امسال رسانه‌های عربی من رو به عنوان مرد سال و رهبر موفق عرب، موفق ترین رهبر عرب منو معرفی کردن، من خواستم جلو دوربین هایی که به هر حال جهان میبینه دست آقا رو ببوسم که همه بفهمن که من سرباز ایشونم، که من سرباز ایشون. تو وصیت نامش هم یه خط نوشت، دیدی دیگه وصیت نامش، اوصیکم بان یکون، این تعبیر ایشون، اوصیکم بان یکون ایمانکم به قیادت الامام الخامنه‌ای محکمن و قویین من اجل دنیا کن و آخرتکن، وصیت میکنم که به خاطر دنیا و آخرتتون ایمانتون نسبت به رهبری ایشون محکم باشه. رضوان خدا بر او و فرماندهان مقاومتی که این مجلس به نام و یاد این بزرگواران هستش. از همه تونم عذر میخوام، اجازه میخوام فقط یه توسل کوتاه، خیلی وقت گذشت، خیلی معذرت میخوام. حضرت ابوالفضل علیه السلام روز عاشورا یه خصوصیتی داشت که تو زیارتنامه امام صادق به عموش، امام صادق فرمود که عمو جان اشهد لک به تسلیم و تصدیق، هم شما تسلیم بودی هم بالاتر از تسلیم، تصدیق، تصدیق خیلی بالاتر از تسلیمه. تسلیم یعنی که امری که بکنه آدم اطاعت بکنه، میشه تسلیم. تصدیق یعنی اونجایی که زمان شبهه هست، اون جایی که زمان این هستش که دلها رو ببرن، اونجا باورش تزلزل پیدا نکنه، تصدیق بکنه. اشهد لک به تسلیم و تصدیق. روز عاشورا امام حسین چند جا بلند بلند گریه کرد. یکی اونجایی که حضرت علی اکبر داشت میرفت میدان، خب سید الشهدا علیه السلام همه میدونستن چقدر دوست داره این فرزندش رو، چقدر به حضرت علی اکبر علاقه داشت. وقتی خواست بره میدان همه نگاه میکردن اهل حرم که آقا اجازه میده اصلا یا نه. چند نفر رو آقا فرموده بود حالا تو باش، حالا تو باش. حالا علی اکبر که اینقدر دوستش داره، وقتی که فلما استأذن اباه، وقتی اجازه خواست فأذن له، فرمود برو برو، یعنی که یک ذره هم معطل نکرد. تعجب کردن، حالا داشتن نگاه میکردن، دیدن وقتی از علی اکبر رفت امام حسین داره نگاهش میکنه، وقتی رفت پلک امام حسین اومد رو چشمش، اشک جاری شد و شروع کرد گریه کردن و چند قدم دنبال حضرت علی اکبر رفت و نفرین کرد عمر سعد رو که کسی رو به سمتت فرستادیم که وقتی دلمون برای پیغمبر تنگ میشد او رو نگاه میکردیم. یکی اینجا بود که امام حسین بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد. یکی دیگه جایی بود که قاسم میخواست بره به میدان، قاسم یعنی امام حسن، وقتی خواست بره همه مقاتل داره بکیا حتی قشی علیه ما، این عمو و برادرزاده انقدر گریه کردن که افتادن رو زمین، همدیگر رو بغل کرده بودن، افتادن رو زمین، قش بکیا حتی قشی علیه ما. یکی دیگه از جاهایی که امام حسین علیه السلام باز بلند گریه کرد، وقتی بود که جون، اون غلامی که سنش بیشتر از حبیب ابن مظاهر بود، یه نیروی رزمنده نبود، یه نیروی تدارکاتی بود، یه نیروی خدماتی بود، امام حسین روز عاشورا نگاه کرد این پیر مرد سیاه چرده چین و چروک خورده تو صورت رو، از دلش سوخت، فرمود که ما ما یه سفره ای داشتیم که با هم یه نون و نمک میخوردیم، الان اون سفره جمع شد دیگه، الان اون سفره جمع، برو شما، قرار نبود تا اینجاها با ما باشی، شما برو. اومد جلو و گفت آقا میدونم من اصلا رنگم هم به شما نمیخوره، من سیاهم، من اصلا رنگم هم به شما نمیخوره، شما حسب و نسبتون به پیغمبر، به امیرالمومنین از زهرا برمیگرده، من پدر و مادرم گمنام، کسی اونها رو، اما یا ابا عبدالله من پسند که من فقط یار زمان خوشی های شما باشم، در ناخوشی شما رو تنها بگذارم. حضرت که دید این پر از معرفته فرمود برو. وقتی رفت پشت سرش، همونجوری که پشت سر علی اکبرش گریه کرده بود، پشت سر این غلامم گریه کرد. چند جا حضرت تعبیر بکا داره، اما باورتون میشه وقتی بالین ابوالفضل رسید گریه نکرد؟ وقتی بالین ابوالفضل رسید، دست‌ها هر کدوم یه طرف افتاده، بدن تیرباران، تیر تو چشمش خورده، پاهاش رو هم خورد کرده بودن از بس کینه داشتن. تعبیر مقاتل بکا، بکا، گریه اینا نیست، تعبیر اینه صرخ الحسین، ناله زد، صرخ الحسین و صاحب صوت حزین، با یه صدای حزینی فرمود الان انکسر زهری و غلط هیلتی لا حول ولا قوت الا بالله. یه جمله دعا، خدایا به آبروی سید الشهدا و برادرش و خاندانش دست ما رو در دنیا آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.